بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و بالعالم، صفحه 56، سطر 10. و قائلون انها تبلیت و شکل و مسطحت القعر منبسطتون و ذالک سبب و سکونها. گروهی معتقدند که زمین ساکنه، ولی در توجیه سبب سکونش اختلاف دارند. ما داشتیم اون آراء مختلفه رو نقل می کردیم. هفت تا قول در سبب سکون زمین گفته شده. شما دو قولشو خوندیم، پنج تا قول دیگر رو که باقی مونده میخوام بخونیم. قول دومی که خونده بودیم، دو مرتبه باید بشه توجهی بکنیم، چون برای بعضی های ابهام داشت، این باید توضیح داده بشه. قول دومی بود که زمین یک کره توخالیه و روی آب قرار گرفته. اگر کره توپر باشه سنگین میشه، میره ته آب. اما چون توخالیه روی آب مونده و فرو نمیره، که توضیحش من دیروز گفتم. اگر تو خالی باشه میتونه بمونه و فرو نره. تو فر باشه حتما فرو میره، اما تو خالی باشه در فرض بعدی میگیم اگر یه آهنی رو شما پهن کنید روی آب بذارید، این فرو نمیره، در حالی که همون آهن رو نکتیزش کنید یا گردش کنید بذارید میره پایین. این کشتی هایی که الان ملاحظه میکنید یا آهنای پهنن، خیلی هم سنگینن، چرا فرو نمیرن؟ درست اون بالاشون خالیه، توشون خالیه، ولی حالا توش هم خالی نکنی، شما یه آهن پهن رو بذاری روی چیز، روی آب، به طوری که این آهن کج نشه، کج بشه یه ذره آب بیاد روش میبرتش پایین. اما اگر نه، کجش نکنی به طوری که هیچی آب رو نیاد، آب فقط کف این آهن باشه، آهن پایین نمیره. زمینم مثل همینه دیگه، وقتی تو خالی فرضش میکنیم همینطور میشه. تو خالی که فرضش میکنیم اون جوفش حالت صاف پیدا میکند، یا مهدبم باشه بازم پایین نمیره، احتیاج نداره توپ باشه. توپ من به عنوان مثال گفتم، بله توپ به خاطر این که پلاستیکه مثلا، یا مثلا فرض کنید چرمه، یه چیزی سبکیه تو آب فرو نمیره، ولی آهن هم یه توپ آهنی درست بکنید به شرط که آهن پهنی باشه، نه یه آهن کوچیلو. زمین خیلی بزرگه، یه همچین کره بزرگو بزنید رو آب پایین نمیره، مگر اینکه یه جاش آب نفوذ کنه، و نفوذ کنه ممکنه یواش یواش اینو پایین ببره. زمین نفوذی زمین نفوذی نداره، آب زمین از باران تامین میشه، نه از اون زیر دریا سوراخ کنه زمینو بیاد بالا. بله اگر از زیر دریا زمینو سوراخ کنه بیاد بالا، یواش یواش زمین میره پایین. وسط شاله نگفته حواس یا نه، شاید اون قسمت زیری توپم قبل از اینکه به آب تماس پیدا کنه با هوا مربوط میشه و هوا یه مقدار مانع پایین رفتن این زمین میشه، ولی اینو مطرح نکرده. خب اشکالی که در این بس پیش میاد اینه که خب آب به کجا وصله؟ زمین رو آب گذاشتید، آب به کجا وصله؟ این یک اشکال. اشکال دیگه این که اگر بادی وزید و این آب جنبید، زمین هم می جنبونه، در حالی که ما رو زمینی می بینیم حرکتی حس نمی کنیم. گذشته از این، اصلا این قائل به سکون زمینه، قائل به حرکت نیست. حالا چه حرکت به توسط طبیعت زمین باشه، چه حرکت به توسط لرزش آب باشه، قائل به حرکت زمین نیست. پس این دوتا سوال باید جواب داده بشه. اولا آب رو چی قرار گرفته؟ زمینی رو آب قرار دادید، گفتید خب دیگه احتیاج به ستون نداره، لذا میتونید ساکن باشه، اما آب رو چی قرار میدید؟ این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که اگر آب حرکت کند، زمین هم که روی آب حرکت میکنه، چطوری میتونید ثابت کنید که زمین ساکنه؟ این دوتا سوال باید جواب داده بشه. اما سوال اول، در نهج البلاغه خطبه اول کیفیت خلق سماوات بیان شده، خداوند آبی را آفرید که من الماء کل شیء حی. حالا آسمان ها را که به قول آقایون حیند از آب آفرید. این آب خب باید بیفته پایین، بریزه پایین. سلام علیکم. بعد خداوند از زیر و رو یه آب دیگری که از منفذ باریکی نفوذ کند آفرید و مسلط کرد به این آب اول. میدونید که اگر آب خیلی زیاد باشه بخواد از سوراخ ریزی رد بشه، فشار خیلی شدید داره، مثل فواره است. این آب دوم مانند فواره از زیر آب اول رو نگه داشت، یعنی با فشار پاشیده میشد، آب اول دیگه فرصت این که بره پایین پیدا نمی کرد، آب دوم نگرش می داشت. از بالا هم این آب دوم اون آب اول رو به هم زد، تبدیل شد به کف و خداوند از این کف آسمان ها را آفرید. خب حالا نظیر همین حرف ما در اینجا بیاریم، بگیم که زمین رو خدا رو آب قرار داد و این آب رو هم به وسیله مثل همچین فواره چیزی نگه داشت. گفته نشده ها، اینا رو من دارم عرض میکنم، که زیر این آبی که زمین روشه یه فواره بازه که آبی شدیدی داره این زیر جریان پیدا میکنه و فرصت نمیده اون آبی که مرکب زمین است پایین بریزه، تا زمین هم به تبع بیاد پایین و زمین حرکت کنه. پس حرکت به این صورت که آب بیاد پایین، زمین هم با خودش بیاد بیاره پایین، به این صورت منتفیش کردیم. ممکنه این آدمی که این قول دومو گفته اینطور بگه، بگه آبم تا پایین بی نهایته، همونطور که قول اول میگفت زمین رو خداوند از زیر بی نهایت آفریده، اینم بگه آب از زیر زیر زمین بی نهایت. نگفته اینا رو، ما داریم توضیح میدیم. حالا شاید هم گفته باشه، ابن سینا نقل نکرده، اگر کلام خودش باشه ممکنه بهتر از این بفهمیمش. این مقداری که ابن سینا نقل کرده، اگه بخوام توجیه کنیم که اون اشکالی که دیروز شما ها کردید جواب داده بشه، به این نحوهای به این نحو دو نحو یا اگر راهی داشته باشیم امثال این دو نفت توجیه میکنیم. اما جنبش آب که آب بجنبد و زمینم حرکت بده. آب خود به خود نمی جنبه، باید بادی ببزه. حالا خداوند باد رو رو زمین آفریده، روی آب نیافریده. اونجا آب بادی نمی وزد و آب تکون نمی خوره. ممکنه شما اینطوری بگید ماها این همه آدم های مثلا سنگین یا موجودات دیگر همه داریم رو زمین را میریم، خب این زمین تکون میخوره، آب تکون میده، چون زمین رو آبه. اگر زمین یه جای محکمی بود را رفتن ما تکونش نمیداد، اما رو آبه، ما را بریم آب، زمین با زیر پای ما یه ذره بلغزه تکون بخوره، تکون که خورد آب و حرکت میده، بعد این آب هی با حرکت دیگران حرکت بیشتر پیدا میکنه، تبدیل میشه به یه لرزش شدید و زمین را هم میلرزونه. ممکنه اینطوری گفته بشه، ولی توجه کنید زمین خیلی بزرگه. اون امور بزرگ یعنی اجسام بزرگ این جور فشارا روشون تأثیری نداره، ولی یه آدم روش را بره، اگه یه توپی باشه یه آدم روش را بره، بله این توپ شروع میکنه به تکون خوردن و آب زیر خودش را هم تکون میده. اما زمین به این بزرگی آدم روش را بره اصلا، حالا اگه زمین احساسی داشت، حسی داشت، میگفتیم اصلا زمین احساس هم نمی کنه که یه آدم داره روش را میره، یا 10 تا آدم یا 1000 تا آدم. اینا توجیهات ماست. حالا اصلا معلوم نیست این قول درست باشه که احتیاج به شما همه توجیهش کنیم. این آنچه که در مورد این قول میشه گفت به اندازه که ابن سینا نقل کرده. شاید این قول اگر همش نقل میشد خیلی از این اشکالات ما و سوالات ما حل میشد. علی حال اون مقداری که ابن سینا نقل کرده توضیحش این بود، دفاع ازش هم همینا بود که گفتیم. و ما لازم نیست دفاع کنیم چون این قول رو قبول نداریم. اون روایت هم که میگه زمین رو شاخ گابه و شاخ گاب رو آبه و آب روی ماهیه، اونم زمین رو تو خالی نمیگیره، زمین رو یه کره میگیره و میگه رو آبه و فرو هم نمیره، رو شاخ گابه. البته اونم مرحوم ستبت الدین شهرستانی توی الاسلام و الهیئت توجیه کرده، روایت رو توجیه کرده، حالا توجیهش درست غلط نمیدونم، ولی بالاخره توجیه کرده، گفته زمین رو که میگن رو شاخ گابه، کنایه از این است که زمین به شکل شاخ گابه، چون زمین کره کامل نیست، تو قطب شمال جنوبش صافه، یعنی اون حدبه ای رو که در قسمتهای دیگه داره تو قطب شمال جنوبش نداره. گفتن زمین مثل سیب زمینیه که گرده، مثل هندونه نیست، مثل سیب زمینیه که بالا و پایین صافه، اون اطرافش گرده. شاخ گاب هم همینه، شاخ گاب اون قسمتی که به سر گاب چسبیده، خب سر گاب صافه، اون قسمت هم صافه، قسمت که رفته بالا و چرخیده به سمت خود شاخه به سمت هم آمدن، اون بالا هم صافه، ولی این قسمت بالا و پایین حذف کنید بقیهش گرده. درست زمین شبیه شاخه گابه، از این جهت گفتن زمین روی شاخه گابه. بعد حالا زمین روی آبه، اون شاخ گاب روی آبه، آب روی ماهیه، اینا رو همه رو توجیه کرده. حالا میخواد مراجعه کنید که توجیه کرده مراد چیست، کنایه گرفته این حدیث، این احادیث رو کنایه گرفته. حالا درست غلط عرض میکنم نمیدونیم، و مراد روایت هم چیست ما هم خبر نداریم، فقط به عنوان یه روایت میخونیمش. این قول ها که گفته شده اگه از وحی گرفته بشه ما ناچاریم توجیه کنیم، اگر یه کسی مثل من و شما گفته باشه خب میگیم همش رو بیان کن، کامل توضیحش بده، استدلال بکن، دیگه نمیگیم وحی است و قبول کنی، بلکه میگیم استدلال کن، حرفا که زدی باید دلیل بیاری. حالا علی حال اینا اگه دلیل آوردن قبول میکنیم، دلیل اونا نیاوردن هیچ، عرض میکنم اقوالشون اون چنان نیست که حالا ما اینقدر ازشون بخوام دفاع کنیم. این قول دوم بود که دیروز خونده بودیم و امروز هم به نظر خودمون تکمیلش کردیم. البته به نظر خودمون تکمیل کردیم. اما قول سوم که اول بحث امروزمونه. این قول میگه زمین شکل تبله. حالا یه خورده بهتر تشبیه کنیم، شکل سپره. سپر رو دیدید، یه حدبه ای داره، یک طرفش محدبه، یک طرفش مقعره. شما اون طرف مقعرش رو صاف فرض کنید، یعنی سپر رو یه جسم توپر بگیرید. سپر الان توش خالیه، روش یه گنبدی هست، زیرش هم خالیه. شما اون زیری که خالیه پرش کنید صاف، اینو باشون تبدیل شکل. زمین هم همینطوره، یعنی یه حدبهی دارد، این مال روشه، و یه سطح صافی هم داره زیرش. قول سوم یه حدبه بالاست و اون سطح صاف زیر. قول چهارم که انشالله بعد بهش میرسیم اینو بارونه میکنه، میگه سطح صاف بالاست، حدبه زیر، هر دوشون مثل هم حرف میزنن، یعنی زمین رو شکل تبل میگیرن، شکل همون سپر توپوری که عرض کردم میگیرن. منتها یکی میگه زمین شکل تبل است که حدبش بالاست و سطح صافش پایینه، یکی دیگه میگه برعکسه، حدبش پایینه و سطح صافش بالاست، که اون قول چهارمه، بهش هنوز نرسیدیم، انشالله بعدا مطرحش میکنیم. حالا قول سوم رو داریم بستگی میکنیم که میگه زمین شکل تبله و حدبش بالاست، قسمت صافش پایینه. و این زمین ساکنه. خب الان بستر توجیه شکل زمین نداریم، بس در توجیه سکون زمین داریم. حالا زمین این شکلیه، چرا ساکنه؟ اینو داریم توجیه میکنیم. ایشون میفهمد که اگر ما سربی رو روی آب قرار بدیم، یه قلم به سرب رو روی آب قرار بدیم، ولش کنیم میره پایین. رو هوا قرار بدیم همینطور، بازم میره پایین. اما اگر این سرب رو پخشش کردیم، سلام علیکم، یعنی به صورت یه فلز پهن درش آوردیم، بذاریمش رو آب، پایین نمیره. عرض کردم مگر اینکه یه ذره کج بشه که آب بیاد روش. اگر آمد روش، این آهن و این فلز ولو پهنه، ولو به صورت یه صفحه هست، چون یه ذره آب روش میاد، این از همون قسمتی که خیس شده از همون قسمت فرو میره تو آب و غرق میشه. اما اگر آب روش نیاد، این میمونه، مثلا یه فلزی باشه، یه ذره کلف باشه که آب نتونه بیاد روش. اینو خیلی راحت و بدون حرکت بذاریم رو آب، با این میسه پایی نمیره، در حالی که همین رو اگر قلمبش کنید یا نکتیزش کنید میره پایین. زمینم از اون طرف صافش روی هوا قرار گرفته، رو آب نیست، رو هواست. حالا ممکنه مثلا این رو آبم هست، چون زمین دورش آبه، البته دور وسیعش هواست. حالا چه بگین رو آبه، چه بگید رو هواست، بالاخره هر دوش درسته، چون زمین اگر حساب کنید دور تدارش نه کامل بلکه به صورت ناقص آبه، و زمین تو این آب فرو نمیره. حالا آبم نگید، هوا که زمین احاطه کرده، زمین تو هوا فرو نمیره. این شکل تبل، این جسمی که شکل تبله و تهی صافه خداوند رو آب یا رو هوا گذاشته و پایینم نمیشه. خود همین سطح صاف به منزل ستونه و احتیاجی نیست که ستون زیر زمین بزنه، همینطور که از وای میسه. خب این دیگه توجیه نمی کنه که اون هوا چطور وای میسه. این قول سوم بیان نمی کنه که هوا چطور میسته. شاید بیان کنه اینطور بگه هوا روی ناره، نارم روی فلک قمره، فلک قمرم روی فلک فلانه، به همین ترتیب درستش کنه. چون الان ما چطوری معتقدیم؟ معتقدیم زمین در وسطه، دورش هواست، یعنی دورش آب، بعد هوا، بعد آتش، بعد افلاک. حالا این قسمتی که الان ما رو زمین وایستادیم، زیرش رو نگاه کنید، زیرش به حساب ما، یعنی به قیاس به ما، نه واقعا، چون واقعا زیر زمین هم در واقع بالای زمینه، یعنی وقتی رفتیم اونور زمین میبینیم آسمان بالا سرمونه. ولی حالا به لحاظ منی که روی قسمت کره شمالی هستم، قسمت جنوب زیر پای منه، بعد هوای جنوبم زیر پای منه، نارش هم همینطور، فلکش هم همینطور، وقتی این همه زیر زمینه، الان زمین میاد روی این هوا و پایین نمیره. هوا رو چیه؟ هوا رو آتشه، اونم پایین نمیره، آتش رو فلک قمره، همینطور. ببین دیگه احتیاجی نیست که توجیه بیشتر کنم. قول دوم رو هم که من دیروز خوندم و امروز توجیه کردم، میشونید همینطوری بگید، بگید که زمین رو آبه و آبم روی هواس و هوا رو آتشه، آتشم رو فلکه، به این ترتیب میتونید درستش کنم. چون ممکنه این قائل سوم یا قائل دوم کل عالم رو مثل بطلمیوس تصور کرده باشند که عالم طبقه طبقه است، منتها به جایی که زمین رو کروی گرفته باشه، زمین رو تبلی شکل گرفته، فقط همین فرق داره. خب اگه اینطور باشه دیگه اتکای زمین یا اتکای آبی که زمین روشه مشکلی پیدا نمی کنه. اینا هر کدوم بر هم متکیان تا میرسه به فلک، آخر سر هم همه متکیان به فلک نهم. دیگه در اونجا سوال نمی کنیم که بعدش چی؟ سوال نمی کنیم که این فلک نهم رو چیه؟ چیزی دیگه اونجا وجود نداره، چنانچه خودشون گفتن. حالا ما در این مسائل خیلی بحث نداریم که اون آخر چی میشه، اینا کجا قرار میگیرن، یعنی اون آخرین فلک کجا واقع میشه که پایین نمیفته. همه اینها رو اون فلک ها طبقه طبقه نگه میدارن، اون آخری رو کی نگه میداره؟ اینا الان جزء بحث ما نیستن، فقط ما داریم زمین توجه میکنیم. این قول سوم بود که توضیح شرط کرد.
اینا دیگه ابسط اشکار رو برای ابسط اشیا قائل نمیشن.
بله. اینا کرویت رو قائل نیستن. برای زمین لااقل کرویت قائل نیستن. حالا برای بقیه بعد قولشون دید. ولی اینا برای زمین با اینکه بسیط میدونندش کرویت قائل نیستن. ما میگیم ابسط اشکال کره است. و برای اجسام بسیطه شکل کروی قائل میشیم. اینا شاید اینو قبول ندارن یا زمین رو بسیط نمیدونن. علی حال زمین رو کروی قرار نمیدن، تبلی شکل قرار میدن. کل سطحش یا اون سطح زیرینش، اون صفحه زیرینش تره، صفحه زیرین زمین تره، رو آب قرار گرفته.
اون سطحی که صاف بس کرده، یعنی حدبه کلن داخل آب، سطح صاف.
نه نه، حدبه بیرونه. این قول چهارمه که شما فرمود، من قول سوم داریم میکنیم. در قول سوم حدبه بیرونه و ما رو حدبه داریم زندگی میکنیم. اون سطح صاف رو آبه یا رو هواست، یعنی تبلیست که اون قسمت محدبش به سمت بالاست و ما رو اون قسمت مهذب داریم زندگی میکنیم. اون قسمت صافش زیر پای ماست و روی هوا یا روی آبه و همون باعث میشه که زمین فرو نره، صافی اون باعث میشه. اونی که شما الان اشاره کردید قول چهارمه، صفحه 56 سطح دهم. و قائلون یعنی یکی از قائلها، یکی از اون هفت قول، قول قائلی است که میگوید انها یعنی زمین تبلیت و شکل است، یعنی شکل تبل دارد. و مسطحة القعر، اینجا یه بابی در نسخه ها وجود داره، هر دو نسخه هم واو دارند. انها تبلیت و شکل و مسطحة القعر، قعرش مسطحه، قعر یعنی زیرش، مقعرش مقعر نیست، مقعرش صافه، قسمت مهذبش روه. منبسطتون، این منبسطتون عطف است بر مسطحتون با حذف عاطف، یعنی قعرش اولا مسطح و صافه، ثانیا منبسط و پهنه. این منبسطتون هم مربوط به همون قعر میشه، مربوط به اون فوقش نمیشه. زمین شکلش تبله، قعرش یعنی اون زیرش مقعر نیست، اولا مسطحه، ثانیا منبسط و پهنه. اینجا دیگه باب نداریم. بعد از منبسط، بعد از مسطحت القعر باب نداریم. بله بله دیگه، منبسطه یعنی پهنه و منبسط علل ما هم هست، یا علل ما یا علل هوا، مشخص نکرده که منبسط بر ما یا بر هواست. کی قبول نداره؟ امروزی ها قبول ندارن. این قائل رو شما حساب کنید، این قائل اصلا بحث نکرده که آب چقدره، هوا چقدره، این بحث رو نداره. اگرم داره ابن سینا نقل نکرده اینجا، الان ابن سینا داره اینو نقل میکنه که این زمین روی آبه، اما آب حالا بخش اعظم زمین گرفته یا نه، امروزی ها میگن گرفته یا قدیمی ها مثل ابن سینا میگفتن این گروه، اینا نمیتونن بگن بخش اعظم زمین گرفته، فقط کف زمین خیس کرده، کف زمین اونو زیر، همون جایی که زمین روشه، حالا یا هوا روی هواس یا روی آبه، هر دو رو ابن سینا اشاره میکنه که علل ما یا علل هوا. بله
طبیعت و شکل یعنی به صورت طبل باشه، یعنی طبل سطح صاف داره، یه مهدر نیست، بعد برقبیرش چیز داره، ارتفاع داره.
طبله امروز رو میگه مثل استوانه است، حالا طبلش رو دیگه چجوری
میگه؟ طبلای اون موقع هم پوست مثلا حیوان رو میکشیدن، یه دورش اینو با اون میبستن به اون، حالا یه چوب بوده هرچی بوده، بعد این یه زخامتی داشته اون لبه، خود تبلم این پوستم صاف بوده. من احساس کنم اینا منظورشون این بوده که سطح زمین صافه و این جداره های بقید باعث میشه که آب درون این قرار بگیره به این حالت، حالت قایقی مثلا، این روی آب قرار بگیره و خلاصه صافه.
حالت قایقش درستی، ولی شما از کجا میگین تبل دیروز با تبل امروز یکیه؟ امروز تبلا به صورت استوانه ساخته میشه، قبلا به صورت استوانه ساخته میشد؟ نه
نه من نگفتم قبلا اینجوری
بوده. عبارت ابن سینا در قول چهارم نگاه کنید، قائلا انها و این کانت تبلیه ولی فهدبتها الى اسفل و بسیطها الى فوق،
برعکس
قول، یعنی بازم تبلی رو قبول میکنه و برای تبلی هدبه قائله. الان تبلای امروز هدبه نداره، درست مثل استوانه است، ولی تبلای دیروز هدبه داشته، دلیلش هم همینه. ایشون در قول چهارم میگه تبلیس ولی هدبهش پایینه.
در استوانه اگر سطح زیر و پادش رو ملاحظه کنیم
نه سطح دورش که گرده، سطح دور امروز هم تبلا امروز هم سطح دورش استوانه است دیگه، استوانه سطح دورش گرده، اون قاعده بالا و قاعده پایینش صافه. سطحش حالت عدوه داره ولی بالاش حالت عدوه نداره. نه نه
یک بار تب رو به صورت نظر بگیر.
خب اگه اینطور باشه، اگر به صورت استوانه باشه عدوهش پایین باشه یا عدوه دیگهش بالاست؟ این نمیگه اینو، میگه عدوهش به سمت پایینه، بسیطش یعنی صافش به سمت بالاست، اون پهنش به سمت بالاست. در قول چهارم داره اینو میگه، پس نمیتونید استوانه شکل بگیرید. یعنی تبلای امروز رو قیاس نکنید به تبلای دیروز. تبلای امروز یه جوری است، دیروزی اینطوری بوده، مثل از کدن مثل سپر بوده، بعد این پوست حیوان رو میکشیدن رو اون قسمت مقعرش، اون قسمت پایین صاف میشد، یعنی مثل اینکه اون قسمت مقعر پر کرده باشن. توجه کردید؟ مثل مثالی که من زدم دقت کردید که اول گفتم مثل سپر میمونه، منتها سپر توپر، حالا نگید سپر توپر، ولی مثل سپر توپر میشه. پوست که میکشن رو حدبه که نمیکشن، رو اون قسمت بازی که زیر حدبه است میکشن، پوست حیوان اونجا میکشن کیپ میکنن، بعد اون کوبه رو میکوبن به اون پوست، تبل درست میشه. الان تبلای امروزی دو طرفه است، این طرفش هم پوست، اون طرفش هم پوست، مثل استوانه میمونه. هر دو قاعده میشه تبل. اما در اون قدیم تبلشون فقط یه طرفه بود، تبل دو طرفه نبود، یه طرف حدبه داشت که اون تبل نبود، یه طرف دیگه پوست حیوان کشیده بودن صاف بود.
قول
سوم میگه سطح صاف زیره، حدبه بالاست. قول چهارم برعکسه. و ذالکه، ذالک سبب و سکون ها، ذالک اشاره است به انبساطی که از منبسطتون فهمیده میشه، یعنی انبساط اون زمین، پنج بودن سطح زیرین زمین سبب سکونش شده. اگر این سطح صافون نمی داشت فرو می رفت تو هوا، می افتاد پایین و با این فرو رفتن و پایین افتادن حرکت می کرد، دیگه ساکن نبود. پس سبب سکونش اینه که سطح پهنش زیره و این با سطح پهنش رو اون هوا بایستده یا رو آب بایستده، بعد مثل این که اون سطح صافش به منزل ستونه براش، سطح صاف به منزله ستونه، ستون نیست ولی کهنه ها ستونه. بعدم تشبیه میکنه به سرب، که اگه سرب رو پهنش کنید تو آب فرو نمیره، گردش کنید یا نکتیزش کنید فرو میره، جمعش کنید فرو میره، پهنش کنید فرو نمیره. و این نسقی و زادکه یعنی این بساط سبب سکونه ها، یعنی سبب سکون زمینه. و این نسقیله ازن بسطن دعمه، این دعمه، این دعمه با اینه ها، با قین نیست، اشتباه نوشته، اون نقطه قینش رو خط بزنید. این دعمه از ماده دعامه است، دعامه یعنی ستون، دعامه یعنی ستون، این دعمه یعنی کنهو ستون پیدا کرده، سقیل یعنی جسم سقیل، این نسقیل یعنی جسم سقیل، مثل سر، مثل خود زمین. ازنبت سطح وقتی پهن میشه انده اما ستون پیدا میکنه، یعنی که انهو این پهنی ستون اوست و چون ستون پیدا میکنه دیگه پایین نمیاد، مثل این که زیر ستون زدین ثابت و ساکن نگهش داشتید. این نسقیل ازنبت سطح اون جسم سنگین وقتی پهن میشود انده اما ستون پیدا میکند، یعنی قبول دعامه میکند، این دعامه یعنی قبول دعامه میکند، قبول دعامه یعنی قبول ستون، یعنی صاحب ستون میشه. مثل رساسه، رساسه یعنی سر، مثل سر که اذا بسطتها وقتی پهنش میکنی تفت علی الماء، میاد روی آب، تفا علل ما یعنی روی آب آمد، توفف یعنی ارتفاع پیدا کردن، بالا آمدن. این سرب رو وقتی پهنش میکنی روی آب میاد، و این جمعت ها اگر این سرب پهن شده رو جمع کنی، گولش کنی، رسبت رسوب میکنه، فرو میره تو آب. زمین خدا گرد نیافرید و الا میرفت تو هوا یا تو آب، بلکه پهن آفرید. سنگینیست که پهن آفریده شده، به همین پهنی به منزله ستون شده. و کذالک حال الارض علی الماء و الهواء، وضع زمینم کذالک است، یعنی مثل این سربیست که پهن شده باشه. کذالک یعنی مثل رساسه اذا وسطها، سربی که پهن کردی، حال زمینم اونجوره. کذالک یعنی مثل همین رساسه پهن شده است، حال ارضی که روی آب یا روی هوا قرار گرفته، چون پهن شده فرو نمیره. اینم قول سوم بود. قول چهارم عرض کردم برعکس، میگه هدبه پایینه. خب اگر سطح صاف بود، روشن شد که این سطح صاف نمیذاره زمین فرو بره تو آب یا زمین فرو بره تو هوا. ولی هدبه چی؟ بعضی از این قایقا رو دیدید، این بلمها یا این قایقای کوچک که الان بهش میگن لنج، اینا زیرش به صورت تخمرغه، یعنی زیر این که تو آب میندازند، اون قسمتی که تو آب میفته هدبه داره و تو آب فرو نمیره. یعنی هدبه همون کاری رو میکنه که انبساط اون کار رو میکرد. انبساط اجازه نمیداد این جسم ثقیل بره تو آب، هدبه هم اجازه نمیده. حالا این گروه چهارم هدبه زمین رو به سمت آب و هوا قرار میدن، نه اون سطح صافش رو. سطح صافش رو محل سکونت انسان ها و حیوانات و بقیه قرار میدن، یعنی اون قسمتی که ما داریم زندگی میکنیم سطح صاف زمینه. پس زمین به صورت تبله، منتها هدبه این تبل پایینه و سطح صافش بالاست، درست برعکس قول سبون. و پایین هم نمیره، همونطور که در قول سوم معلوم شد زمین پایین نمیره، در قول چهارم هم زمین پایین نمیره. فقط این قول چهارم باید دلیل بیاره که هدبه زیره و اون قسمت صاف روه، و این دلیل هم میاره که انشالله وقتی رسیم عرض میکنم. و قائلون انها یعنی زمین، و این کان تبلیتن ولو تبلی شکله، یعنی مثل اون قول سومه، اما برخلاف اون قول سوم هدبهش به سمت اسفله. هدبه ی زمین یعنی اون مهدب بودنش به سمت اسفل است، یعنی به سمت پایینه. و بسطتها این کتاب ما داره دو نسخه دیگه داره، و بسیطها، بسیط یعنی پهن، یعنی سطح پهن. بسیطها یه خورده بهتر، البته بسطتها هم اشکال نداره. بسیطها یعنی اون سطح پهن، این سطح پهن این زمین به سمت فوق است، که ما روی همین سمت پهنش داریم زندگی میکنیم. البته در پاورقی هم وسیطه‌ها داره و الان دیدم داره، ولی چون دو نسخه خطی که دست من بود وسیطه‌ها بود. توجه کنید به چه دلیل سطح بالایی زمین که ما روش ساکنیم صافه. ایشون می‌فرماید که وقتی که خورشید طلوع می‌کنه، ملاحظه کن فصل مشترک بین خورشید و افق رو. اون جایی که خورشید داره میاد بالا، اون رو بهش میگم افق. افق چند تا اطلاق داره، یکیش همونه که اون جایی که خورشید از طلوع میکنه بهش میگیم افق. این شعر شاعرم هست، من شعرش کامل یادم نیست، سر زد از افق، که یعنی خورشید رو میگه، از افق سر زد یعنی طلوع کرد. اون قسمتی که الان خورشید طلوع میکنه ملاحظه کنید، اول صبح که میشه به خورشید نگاه کرد، چون وقتی میاد بالا دیگه نمیشه بهش نگاه کرد. اون اولی که میاد که هنوز سرخه، اون میشه بهش نگاه کرد. نگاه کنید میبینید که زمین و خورشید یه فصل مشترکی دارند، یعنی یه خطی به نظر میرسه که اون خط از کنهو از زمین رو خورشید افتاده. یعنی ملاحظه میکنید که زمین همینطور که ادامهش میدید اگر برسه به زمین برسه به خورشید، کنهو رو خورشید یه خطی میدازه. اینطوره دیگه. حالا اگر مثلا اگر زمین ادامه بدید بخوره به خورشید، این زمین میره تو خورشید و یه خورشیدی میشکافه، بر اثر شکافتن خورشید یه فصل مشترک پیدا میشه. فصل مشترک جسم عبارت از اینه، مثلا یه جسم رو ملاحظه کنید، یه سطحی رو از درون این جسم بگذرونید، این سطح پایان یک جسم است. خب این جسم دو قسمت میشه دیگه، شما یه سطح رو از وسط جسم بگذرونید، این جسم دو قسمت میشه. البته اتصالش به هم نخوره ها، نه جسم رو جدا کنید، نمیگیم جدا کنید، یه سطح رو تو فرض خودتون، تو فرضتون از درون یک جسم بگذرونید. بعد نگاه میکنید این سطح دو طرف پیدا میکنه، کنهو جسم دو تا میشه، کنهو چون شکافته نمیشه، دوتا میشه. وقت این سطح میشه پایان اون قطعه قبلی و ابتدای این قطعه بعدی. چنین سطحی که پایان جسم قبل و ابتدای جسم بعدی بهش گفته میشه فصل مشترک دو جسم. اگر دو تا جسم جدا کنید فصل مشترک ندارند، دو تا سطح دارن، دو تا سطحشون به هم میچسبه. فصل مشترک دو تا سطح نیست، یک سطحه. یعنی سطحی که شما در درون یه جسم فرض میکنید یه دونه سطحه، اما اگه دو جسم از هم جدا کنید هر کدوم سطح مخصوص خودشو پیدا میکنه. وقتی دو جسم به هم میچسبونید دو تا سطح ها مماس میشن یا مجاور میشن، متصل نمیشن. فصل مشترک در یه جسمی است که دو قطعه متصل به هم داره، نه دو قطعه مجاور یا دو قطعه مماس، دو قطعه متصل به هم داره. و این همونطور که عرض کردم در صورتی است که شما یه جسم رو در نظر بگیرید و فرض کنید که توش یه سطحی رو نفوذ دادید که جسم نشکافه، فقط تو فرض شما دو قطعه پیدا کنه. وقت اون قطعه این ورش با قطعه این ورش دوتا میشن و این سطحی که بین اون دو قطعه فاصله انداخته میشه فصل مشترک. در یک صفحه شما خطی بکشید، باز با کشیدن این خط اون صفحه دو قسمت میشه، این طرفش میشه یه سطح، اون طرفش میشه یه سطح. این خطی که این وسط فرض شده یا کشیده شده میشه فصل مشترک. در یه خطی فرض کنید یه نقطه ای هست که این نقطه کنهو داره این دو خط این خط رو از هم جدا میکنه، اون نقطه میشه فصل مشترک. فصل مشترک یه خط نقطه است، فصل مشترک سطح خطه، فصل مشترک جسم هم سطحه. حالا وقتی که جسم زمین ادامه پیدا میکنه میخوره به جسم خورشید، اگر نفوذ کنه تو خورشید یه سطح درست میکنه، اگر هم نفوذ نکنه یه خط درست میکنه. این خط رو یا اون سطح رو میگیم فصل مشترک یا قطع مشترک. اگر زمین قسمت محدبش رو بود، دقت کنید چه عرض میکنم، اون فصل مشترکی که زمین با خورشید داشت یک خط قوسی دیده میشد. اما الان ما داریم میبینیم که فصل مشترک زمین با خورشید در وقتی که خورشید میخواد طلوع کنه یه خط مستقیمه. از اینجا میفهمیم که زمین هم یه سطح مستقیمه، یعنی قسمت مسطح زمین روه، قسمت محدبش زیره. چون اگه قسمت محدب رو بود با خورشید در وقتی که میخواست خورشید طلوع کنه یک قوس رو خورشید مینداخت، فصل مشترکی که قوسی شکله درست میکرد، در حالی که ما میبینیم فصل مشترکی که زمین با خورشید درست میکنه خط صافه. این خط صاف نشون میده که زمین و قسمت بالاییش که ما داریم زندگی میکنیم صافه، اون قسمت بالا که صافه برخورد میکنه به خورشید و یه خط صاف رو خورشید میندازه، نه یه خط مهدب و یه خط قوسی شکل. اینا دلیلشونه بر این است، دلیلشون بر این که زمین قسمت صافش بالاست همینه. بعد ارسطو جواب میده، میگه اون خط قوسی شکله، از دور صاف میبینیش، اگه نزدیک بود قوسی میدیدیش. و بعدم تشبیه میکنه، میگه که همه خطهای قوسی شکل وقتی از دور دیده میشن صاف دیده میشن، مگر دیگه قوسیشون خیلی چیز باشه، خیلی خمیدگی خیلی شدید باشه. بله خمیدگی شدید باشه از دور هم خمیده دیده میشه، اما اگه خمیدگی خیلی شدید نباشه مثل خمیدگی زمین ممکنه شدید باشه ولی خیلی وسیعه، چون خیلی وسیعه قوسش خیلی خمیده نیست، چون قوس خیلی خمیده نیست از دور صاف دیده میشه. اینکه شما اون خط افتاده روی خورشید را در وقت طلوعش صاف میبینید، شما صاف میبینید نه صاف هست بلکه قوسی شکلی. جواب اینا رو اینطوری میدونم.
در دریا شما صاف دیده؟
بله.
در دریا وقتی تحت میکنه صاف دیده میشه؟
در دریا هم همینطور.
در حالی که اگر تحت میکنه قبول کنی باید اون دریا مستده.
بله دیگه در دریا هم صاف دیده میشه از دور. بله یعنی این خطای قوسی از دور صاف دیده میشه. حالا این حرف ارسطوه، ولی حرف خود اینا اینه که اون خط صافه. اگر صافه معلوم میشه زمینی که با خورشید قطع مشترک و فصل مشترک درست کرده اون زمین پهنه، زمین صافه، قسمت مسطح و صافش روی قسمت مهدب زیره. و اون اگر شما برید زیر زمین قطع مشترکی رو که زمین با خورشید درست کرده قوسی میبینید، اما روی زمین که بایستید این قطع مشترک رو صاف میبینید، خط صاف میبینید. و لذالک ما، لذالک ما بارها عرض کردم یک کلمه است، ما مای زاید است، یعنی به این جهت است که وقتی میگه لذالک یعنی میگیم به این جهت، وقتی لذالک ما رو میگه ما است و اضافه میکنیم میگیم به این جهت است که، به این جهت است که یکون القطع المشترک بین الافق و بین الشمس خطا مستقیما فی الرؤیا. قطع مشترک هم فصل مشترکه، فصل مشترکی که بین افق و بین شمس است. افق انتهای زمینه، از همین که عرض کردم البته افق انتهای زمین نیست ولی همون انتهای زمین حسابش کنیم، انتهای زمین است که به نظر میرسه با خورشید مماس شده و خورشید را قطع کرده. قطع مشترک یعنی فصل مشترک بین افق و بین شمس خط مستقیم است در رؤیت، یعنی وقتی رؤیتش میکنید خط مستقیم میبینیدش، پس نه خط قوسی. از اینجا معلوم میشود که زمین اون قسمت مستقیمش روی قسمت قوسش زیره. ولا قوسن، بله
لا قوسن
یعنی واو نداشته باشه. بله بعضی نسخه ها داره لا قوسن واو نداره، خوبم هست، به نظر میرسه که واو نداشته باشه بهتره. من نسخه های خطی که پیشم بود نگاه نکردم. اینطوره، خطن مستقیمن لا قوسن، خط مستقیم دیده میشه قوس دیده نمیشه. و این نشون میده که حدبه زمین رو نیست، اگر حدبه زمین رو بود خطی که توی خورشید حین طلوع دیده میشد قوسی بود، و چون خط مستقیم دیده میشود پس حالا میشه روی زمین صاف. اینم قول چهارم بود. حالا قول پنجم من اشاره بکنم، اگه کسی خواست بعدم بخونه پیش مطالعه کنه اشکال نداشته باشه. قول چهارم اینه که زمین کرویه و ساکنم هست، زمین کرویه و ساکنم هست. علت سکونش اینه. زمین یه جسمه، الان قرار گرفته بین افلاک، از همه اطرافش افلاک هست، افلاک اینو جذبش میکنند. مثلا طرف راست فلک داره زمینی میکشه به سمت خودش، طرف چپ هم داره میکشه به سمت خودش، طرف جلو و پشت هم هر کدوم دارن میکشن به سمت خودش، بالا و پایین هم دارن میکشن سمت خودش، از هر شش جهت از همه اطراف دارن زمینی میکشن به سمت خودشون و جذبی که از اطراف رو زمین وارد میشه مساویه، جذبی که از طرف راست میاد و جذبی که از طرف چپ میاد مساویه، لذا زمین بین چپ و راست قرار میگیره، نه به سمت چپ میره نه به سمت راست میره، چون راستم به همون اندازه میکشتش که چپ میکشه، پس نمیتونه به سمت راست بره یا به سمت چپ، درست وسط اینو وای میسه. همچنین اون قسمت فلکی که به سمت جلوس و قسمت فلکی که به سمت عقبه، این هر دو هم یه جاذبه ای بر زمین وارد میکنن به اندازه واحد با نیروی واحد، اون هم زمین رو میکشه به سمت خودش، اینم میکشه، چون هیچ کدومشون بر دیگری غلبه ندارن و جذبشون مساوی است، قهرن این زمین وسط جلو و عقب وای میسه، بالا و پایین هم همینطور اونو میکشن به همین صورت، این وسط وای میسه، قهرن زمین در وسط این شش جهت قرار میگیره چون جذبه مساوی است. بعد ابن سینا به یه داستانی اشاره میکنه که داستان در زمان خودش اتفاق افتاده، منتها ابن سینا اون اتفاق رو ندیده، براش نقل کردند، ابو ریحان اون اتفاق رو دیده. حالا چطوری به ابن سینا خبر رسیده؟ بالاخره امر مهمی بوده، خبرش رسیده. سلطان محمود غزنوی وقتی وارد هند میشه، بالاخره با هند میجنگه و هند رو تسخیر میکنه، وقتی وارد هند میشه بتخونه ها رو خراب میکنه، میرسه به یه بتخونه نگاه میکنه، میبینه بت وسط هوا ایستاده، پاش رو زمین نیست، به هیچ جان وصل نیست. بعد بهش میگن که، به سلطان محمود میگن که این معجزه چطوری توجیه میکنی؟ چطوری جواب میدی؟ این یه بوت سنگینه، آهنیه، چطور وسط هوا ایستاده؟ نه به اون طرف افتاده، نه به اون طرف، نه پایین افتاده، حالا طرف راست و چپ نیفتادنش توجیه داره، ولی طرف بالا نرفتنش توجیه داره، ولی جسم سنگین باید بیفته پایین. خب سلطان نمیتونه توضیح بده، سلطان بی سواد بوده دیگه، علی زور داشته ولی سواد نداشته، نمیتونه چیزی بگه. ابو ریحان همراهش بوده، چون سلطان محمود تمام دانشمندان خوارزم رو از جمله ابن سینا اینا رو طلب کرد، گفتش که همتون هم به پادشاه خوارزم گفت این علما رو برای من بفرست، کاغذم نوشت. پادشاه خوارزم قبل از این که کاغذ سلطان محمود برسه خبردار شد از مضمونش، بهش گفتن کاغذی سلطان برای تو نوشته و دانشمندان خواسته، دانشمندان رو جمع میکنه، میگه قبل از این که کاغذ به من برسه هر کی دلش نمیخواد پیش سلطان محمود بره فرار کنه، و الا اگه کاغذ دست من رسید من ناچارم همه تونو بگیرم تحویل بدم. تنها کسی که از اونجا فرار میکنه ابن سینا بوده و اون پزشک مسیحی که استاد ابن سینا بوده در طب، این دوتا میان که اون پزشک مسیحی وسط را ریگزارای ترکمنستان از بین میره، ولی ابن سینا به هر ترتیب شده خود چون میرسونه به سمت همدان، این دوتا فرار میکنه، ابو ریحان اینا میمونند، ابو ریحان میمونه و سلطان دیگه همه این دانشمندان رو با خودش میبره. بعد توی لشکرش ابو ریحان هم بوده، از ابو ریحان کمک میخواد، این بت چیه این وسط باشه؟ ابو ریحان میگه تمام آجرای این بتخونه آهنربان، همه آهنربان. البته این کارو اینو نمیگه، اول میگه یه دونه آجر رو در بیارید، یه دونه آجر از این بتخونه بکنید، یه آجر میکنه بت میفته زمین. بعد ازش میپرسن چی بود جریان، میگه تمام این آجرایی که تو این بتخونه به کار رفته همه آهنربان، آهنرباها همه این بت رو میکشن، جذب آهنربا از هر شش طرف مساویه، یعنی از سقف هم این کشیده میشه، از کفم کشیده میشه، راست و چپ جلو عقب از شش طرف این اتاق داره کشیده میشه و چون جذب ها مساویان این همون وسط واشده نمیفته. من گفتم یه آجر بکنید، آجر که کندید جذب ها نامساوی شدن، جذب ها که نامساوی شدن بوت افتادن. ابن سینا به این داستان اشاره میکنه، میگه جریان زمین با افلاک دورش همینطورن، مثل جریان اون بوتن با اون دیوارهای دورش، چون جذب ها مساویان زمین اون وسط وایساده. این هم اشاره میکنه، این توجیه قول چهارم، قول پنجمه. قول پنجمه که در این قول هم زمین رو کروی میدونه، هم زمین رو به این توجیه گفتیم ساکن میدونه. توجیهش این بود جذب های وارد شونده بر زمین از هرمه اطراف مساویان، لذا زمین همه حالت سکون پیدا میکنه، حرکتی نداره. این انشالله تطبیقش برای جلسه بعد میذاریم. من تمام مطالب رو گفتم، در جلسه آینده انشالله بیشتر به متن میپردازم، خیلی مطالب خارجی رو تکرار نمی کنم.